اتیبالو نازو اتو داری چشمونی تیرو میمینی کاکو دردی مدبا نالبو هاکو قلب مرحا میمینی کاکو دردی مدبا نالبو هاکو قلب مرحا خوبر کلو شوخ اتیبالو نازو اتو داری چشمونی تیرو خوبر کلو شوخ اتیبالو نازو اتو داری چشمونی تیرو میمینی کاکو دردی مدبا نالبو هاکو قلب مرحا میمینی کاکو دردی مدبا نالبو هاکو قلب مرحا
Hey baby, let's dance with me. Stay with me in front of me. Come to me and dance, go my baby. Don't be wonder when I rhythm rap. Girls and boys dance together. I will make it, make it tight. Oh, there we go, it's music and me.
دادستان کلی تاجیکستان گفت در پیوند با مناقشه شب 27 و 28 ژانویه در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان علیه مرزبان‌های کشور همسایه پرونده گشودند. یوسف رمان روز 2 فوریه در دوشنبه مرزبان‌ها و بعضی شهروندان قرقیزستان را در صدور نمودن جنایت معین گناهکار کرد، ولی تفصیلات نداد که نسبت چند نفر بر اساس کدام ماده پرونده باز شده است.
وابسته به حادثه‌ای اخیر که در خط سرحدی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری همسایه ما قرقیزستان رخ دادند، از جانب من پرونده جنایتی آغاز کرده شد نسبت سرحد بانان جمهوری قرقیزستان و یک گروه شخصان جمهوری قرقیزستان که در صادر نمودن جنایت های معین دست دارند. وابسته به حادثه سال گذشته نیز پرونده جنایتی آغاز شده بود، از جانب ما شخصان گناهکار معین کرده شدند، قسمی از آنها دستگیر کرده شد، نسبت باقی مانده کفتوکاو اعلان کرده شده است و در صورت دستگیر کردن ما آنها را حتما به جوابگاری جنایتی میکشیم.
این در حال است که طرف قرقیزستان در این مناقشه جانب تاجیکستان را گناهکار میکند. زد و خورد مسلحانه در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان شام 27 ژانویه امسال پس از آن رخ داد که مقامات دو کشور یکدیگر را بر راهبندی گناهکار کردند. بعدن دو طرف شب 28 ژانویه درباره آتش بسی کامل در مرز خبر دادند. طبق این موافقه هر دو جانب نیرو و تکنیکه های اضافی را از مرز بیرون برده پاسبانی مشترک تشکیل میکنند. سبب مناقشه و دعوا و خونریزی بیشتر از 400 کیلومتر مرز تعیین نشده تاجیکستان و قرقیزستان است. دو طرف در مدت 30 سال نتوانستند در این مسئله به موافقه برسند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پرونده جنجال دو کارمند دادستانی ولایت ختلان با دو کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی این ولایت، هرچند با دعوای دشنام‌های قبیح به عنوان مادر باز شد، به سبقت زورآزمایی بین پرکراتورا و بازرسی دولتی اتومبیلی تبدیل می شود. دادگاه ختلان با بررسی شکایت میرزا فتح‌الله‌زاده و سلطان سعیدزاده کارمندان دادستانی آغاز کرده است که گفتند روزی 18 اکتبر سال گذشته هنگام اجرای وظیفه دو کارمند بدیت در راهی ناحیه لیوکان سربند پیشین آنها را تحقیر کردند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. ناظران راه در بیانات خود به مفتش گفتند کارمندان دادستانی آنها را به خاطر چپ گرفتند که راننده قانون شکن را که ظاهرا از نزدیکان دادستان بوده است جریمه کردند و به خواهش های تلفنی دادستان برای جریمه نکردن پاسخ رد دادند. رهبانان میگویند حالا دادستان ها با استفاده از مقام خود از آنها قصاص میگیرند. پرونده سمریدین براتلی و مهدومد عثمان حفیظ‌زاده کارمندان بازرسی دولتی اوتومبیلی ولایت ختلان را دادستان این ولایت تحقیق کرده است. در دادستان ختلان گفتند که کارمندان دادستان از روی نقشه فعالیت ناظران راه را تفتیش میکردند ولی ناظران آنها را تحقیر کردند. در پرونده این دو ناظر بدیع که نسخه آن دسترس رادیو آزادی شد چند راننده به حیث شاهد بیانات دادند که ناظران راه به کارمندان دادستان که سوار ماشین نوعی تویوتا کمری آمده بودند دغلانه گفتند شما خودتان کی هستید که ما را تفتیش میکنید. در نواری که دسترس رادیو آزادی شد و ظاهرا روز حادثه ثبت شده است از جانب ناظران تحقیر صدا نمیدهد و برعکس دیده میشود ناظری بدیع از کارمند دادستانی پیشنهاد حجت رانندگی را درخواست میکند. کارمند دادستانی از طریق تلفن به کسی میگوید که همین را یک فهمانید. ناظری بدیع در نوار میگوید دادستان حجت رانندگی ندارد و مهلت حجت های دیگرش نیز گذشتند. رجب علی قوتوف مفتش دادستان ولایت ختلان که پرونده بحث دو همکارش با ناظران بدیع را تفتیش کرده از روز 31 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت پرونده در دایره قانون بررسی شد. پس از باز شدن پرونده دو ناظر را از کار برکنار شدند. نزدیکانی محمد عثمان حفیظ‌زاده یکی از ناظران را در صحبت با رادیو آزادی گفتند که پرونده از ابتدا غرض‌آمیز و ساخته بود. فعلا مکان بود و باش این ناظر را معلوم نیست. برخی از همصحبتان رادیو آزادی گفتند که او به روسیه رفته است. سمریدین براتلی ناظر دیگر راه میگوید او انتظار جلسه دادگاه است و به عدالت دادگاهی باور دارد. او روز 31 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت که هیچگاه کارمندان دادستانی را تحقیر نکرده است و هیچ دلیلی نیز در این مورد وجود ندارد.
تحقیر عمومی نسبت کارمندان حکومت است. در اونجا چی عمومی چی بود؟ یگون کسی در مجلس بود؟ نه یگون چیزی دیگه چی نبود؟ دیگه گایی بود، دیگه پرکرور بود، خچونگ نگور بودم. با دکاویتی نچنی گایی با ما را دشمن کرده گید. در اونجا گوگوشت همه سوگه
این ناظر راه گفت که آن روز در ابتدا کارمندان دادستانی خود را معرفی نکرده بودند. او گفت طلب آنها برای بررسی پرونده از جانب دادستانی کل قانع نشده است چون یک همکار شکایت یک همکار را حتما به فایده او حل میکند. میرزا فیض‌الله‌زاده دادستانی شعبه نظارت نقلیات و گمرک دادستانی ختلان در بیاناتش که نسخه آن دسترس رادیو آزادی شد گفته است آن روز آنها کاری ناظران راه را تفتیش میکردند و در سندهای ترتیب داده ناظران نسبت به رانندگان خطا پیدا کرده بودند. گفته او ناظران بازور نگذاشتند تا آنها کارشان را ادامه دهند و از دستشان سندها را گرفتند. فیض‌الله‌زاده نقل کرده است که بعدن در اتاق کاری سردار بدیع شهر لواکند ناظر بدیع او را مادر گفته حقارت کرده است، تهدیدآمیز گفته است، بیزار شده است و ترک کار میکند. معلوم نیست که این دو نهاد در منطقه برای نشان دادن توانایی های خود با هم وارد بحث شدند ولی در گذشته در تاجیکستان جنجال میان مقامات ها مشاهده شده بود. از سوی دیگر کاری کارمندان بدیع نیز زیاد تنقید میشود. حالا دادگاه ولایت ختلان پرونده دو ناظر راه را بر اساس ماده 330 کدکس جنایتی یعنی تحقیر نماینده حاکمیت بررسی میکند. شکایت کارمندان دادستانی از برخورد ناظران راه در تاجیکستان کم سابقه است.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
بیش از 20 سران کشورها در مراسم افتتاحی بازی های زمستانه المپی در پکن چین شرکت خواهند کرد. بازی برای سوپر جام تاجیکستان آید به فوتبال در شهر تورسونزاده برگزار می شود. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. در مراسم افتتاحی بازی های زمستانه المپی در پکن حضور شخصی بیش از 20 سران دولت ها، حکومت ها و سازمان های بین المللی در نظر است. به اطلاع وزارت کارهای خارجی چین، رئیس جمهور کشور میزبان سی جین پین 4 فوریه در مراسم افتتاح بازی های زمستانه المپی پکن 2022 شرکت ورزیده برای سران کشورهای خارجی و رهبران سازمان های بین المللی که برای اشتراک در المپیاد به چین می آیند ضیافت می دهد. به غیر از این چورابینی های دخلداری دو جانبه برگزار کرده می شود. بنا به اظهارات وزارت کارهای خارجی چین، در میان مهمانان فخری که به پکن می آیند، رهبران کشورهای سابق شوروی، روسیه، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان هستند. بازی های 24 زمستانه المپی با شرکت حدود 3000 ورزشگر از 91 کشور تا روز 20 فوریه ادامه خواهند کرد. ورزشکاران برای 109 مجموعه مدال ها از روی 7 نمودی ورزش در 15 رشته رقابت میکنند. ورزشکاران بیشتر در دسته های منتخب ایالات متحده آمریکا 222 نفر، کانادا 215 نفر، روسیه 212 نفر، چین 170 نفر و شویتسریا 168 نفر هستند. ولی ورزشکاران تاجیک در بازی های 24 زمستانه المپی در پکن شرکت نمی ورزند. زیرا که آنها نتوانستند معیارهای المپی را جهت دریافت راحت به المپیاد سال 2022 اجرا نمایند. به غیر از تاجیکستان، از بین کشورهای آسیای مرکزی در المپیاد زمستانه سال 2022 ترکمنستان شرکت نمی ورزد. هیئت منتخب قزاقستان در المپیاد پکن از 34 ورزشگر در 6 رشته عبارت است. ازبکستان و قرغیزستان را یک نفری در لیژرانی کوهی در سبقت مردان معرفی می نمایند. خبری دیگر، بازی برای سوپر جام یا جام عالی فوتبال تاجیکستان روز 8 می برگزار خواهد شد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، بازی برای سوپر جام میان استقلال دوشنبه، قهرمان فعلی کشور و خوجند شهر خوجند برنده جام ملی در ورزشگاه تالکو آرنا شهر تورسونزاده دایر می گردد. ویتالی لفشنکا سرمربی دسته استقلال در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
Перед командой стоят самые высокие задачи.
Дар назди дастаи мо дар мавсими инсола низ вазифаҳои бузург гузошта шудааст. Дар ҳамин ҳол мо дар ҷоми Федерасияи футболи Тоҷикистон иштирок дорем. Баъдан дар Лигаи қаҳрамонҳои Осиё, мусобиқаи қаҳрамонии кишвар, Суперҷоми Тоҷикистон ва ҷоми миллӣ ширкат меварзем. Мақсади мо дар ҳамаи ин мусобиқот пирӯз шудан аст. Дар ҳайати даста бозингароне ҳастанд ки мутмаинам аз уҳдаи иҷрои вазифаҳои дар назди бошгоҳ гузошта шуда мебароянд.
В обоим есть футболисты, которые я считаю, способны решать те задачи, которые ставят перед клубом.
Боят азакур дод суперджоми Тоҷикистон аз соли 2010 бори 13-ум баргузор мешавад. Дар ин муддат ҳамаги 3 даста ҷоми олиро соҳиб шуданд. Истиқлоли Душанбе 10 бор, дастаҳои Равшани Кӯлоб ва Ҳосилоти Фархор як бори ҷоми олиро ба даст оварданд.
بازیگری کردی یکی را خوشبخت بدبخت کردی دیگری را دادی غمی تلخ و سخت دنیا عجب بازیگری کردی یکی را خوشبخت بدبخت کردی دیگری را دادی غمی تلخ و سخت یابم دوام یا
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرامان بقازاده هستم و همصحبت امروزه ما نویسنده شهزاده نظرزاده است. روزنامه‌نگار و نویسنده تاجیک مقیم هلند شهزاده نظرزاده پایان سال 2020 کتاب نوش به زبان انگلیسی بازگشت به بخارا را نشر کرد. کتابی از سرگذشت های دختری جوانی بزرگ شده در اتحاد شوروی و تربیت گرفته مادر کلان فهمیده و فرهنگی از تلاشی یافتن پاسخ ها به سوال های زیاد اجتماعی و فرهنگی خیلی خصوصی و محرمانه تا مسائل سیاسی بحث میکند.
شهزاده نظرزاده 45 سال داشته، زاده شهر سمرقند، نویسنده و ژورنالیست مقیم هلند است. بعد تجربه کاری در تلویزیون سمرقند و تحصیل در لندن، در آمستردام مقیم شد و حالا در رادیوی زمانه هم کار میکند. مؤلف رمان های سندروم استکهلم، زمین مادران، ریگستان، بازگشت به بخارا و مجموعه اشعار صبر سنگ، اسیان روح و دیگر ها می باشد. از اولین بلاگ نویسان تاجیک است که راجع به مسائل داغ اجتماعی از جمله موقعی زن در اویله و جامعه و مشکلات دیگر نوشته است.
اثر نوبتی نویسنده پرکور مثل دیگر داستان ها موقع ضعیف و گاه تحت سرکوب زن سنتی بحث میکند که در تلاش مقاومت با نظام موجوده میباشد. شهزاده حالا با ما توسط سکایپ به صحبت میپیوندند. سلام شهزاده، این اثر نوبتی شما به زبان انگلیسی نشر شده است و کم می شود که سالهای آخر و عموماً اثری تاجیکی به زبان انگلیسی نشر شود. مبارک باشد. در این چند ماهی که کتاب به دست خواننده‌اش رسیده است تا حال واکنش گرفته؟
بله، از یک انتشاراتی در آمریکا این کتاب رو میخوان در آمریکا هم بازچاپ کنن. ما زیاد رمان نداریم، کتاب های نداریم که روزگار تاجیکان یا غیر روزهای شوروی صحبت کنند، به خصوص مسلمانانی که در دوران شوروی زندگی اونها ما زیادی نمیتونیم و برایشون بسیار جالب بود که این کتاب منتشر شده و علاقه دارن که رو بازنشر.
برای تماشا بینان کوتاه میگویم کتاب بازگشت به بخارا از سرگذشت های سالهای مختلف قهرمان اساسی ملکه قصه میکند که زمان شوروی بزرگ شده طوری گفتم. از مادر کلانش احترام به ارزش ها و مقدسات ملی و فرهنگی رو یاد گرفته است. ملکه همیشه روحن آزاد بود. شوروی پاش میخورد و در اروپا مقیمی میشود. روزی که قرار میکند دوباره به بخارا برگردد، هدفش پیدا کردن کتاب درباره هنر یا در سوی عشق ورزی امیر بخارا بود. کتاب معلمش هم در همین جا در همین وقت به دست ملکه میرسد. در این بین ملکه مورد استنتاق خادمان کگبه هم قرار میگیرد. حالا شهزاده، سوال من همچون خواننده به شما این است که قصه کماسوتره امیر بخارا، این قسمت روایت بالاخره حقیقت است یا تخیل ایجادی؟
حقیقت دارد. بسیاری از صحنه ها و روایت هایی که در این رمان مطرح شود بر اساس تجربه های خودی من هم. و همونطور که رمان هم با نامه شروع می شود از دوشنبه از تاجیکستان از دوست دیرین با نام زهور دخته که من تصمیم گرفتم با اسم واقعی نام ببرم، که زهور دخته عکاس معروف تاجیک تصاویر این کتاب را به دست من دادن که در اروپا اون را منتشر. این همون گونه که در کتاب هم آورده می شود، اما سوترا در واقع نظامنامه زندگی خصوصی و یا زندگی محرمانه امیر بخارا در آن ثبت شده. متاسفانه خود اون کتاب ناشری پیدا کرد که آن را منتشر کنند. بسیار شباهت با کاسوترا داشت و کاسوترا رو همه می شود. اما این که این کتاب در دست من هست درست هست.
شهزاده، شما یکی از کمترین نویسنده های تاجیک و زن هستید که راجع به رابطه های محرمانه زن و مرد و یا ویژگی های طبیعی زن آشکارا می نویسید. این چی است؟ تلاشی برپا کردن ماجرا به خاطر کشیدن توجه خواننده، انقلاب ذهنی در ادبیات تاجیک یا بخش مهمی سبک نویسندگی شما است تا ویژگی شما را تاکید کند؟
خرامان جان، ما همونطور که می‌دانیم تمام ادبیات فارسی با صدای مرد ثبت شده. متن‌هایی که ما داریم غالبا مردانه است و ما دنیای مردانه مردم آسیای میانه رو به خصوص تاجیکان رو زیاد می‌شنویم، می‌خوانیم و می‌نویسند و نویسندگان زیادی مرد داریم. اما دنیای زن تاجیک شناخته شده نیست، کشف کرده نیست و من به طور غریزی این کار رو انجام دادم. اول از این که به نوشتن شروع کردم، یکی از دلایلش این بود که ما نویسنده زن نداشتیم. دنیای زنان را هم ما باید مطرح بکنیم که در تاریخ بماند و مشکلات ذهنی، مسائل اجتماعی و خصوصی زن تاجیک نیز مطرح باید شود و من امیدوارم که زنان دیگر هم پا به عرصه خواهند گذاشت و جسورانه و دلیرانه بدون سانسور، بدون رودرواسی و یا اون شرمی که پای ما رو گرفته از جهان زنانه صحبت کنند. اگر من این کار رو نکنم، در عین حال به نظرم میرسد که کسی دیگری این کار رو نخواهد کرد. یک دلیل آن این بود که من ادبیات روس رو خواندم و در ادبیات روس ما جهان زنانه رو بسیار روشن میبینیم و دلیل دیگرش این که من چرا رمانی بازگشت با بخارا رو به زبان انگلیسی نوشتم، همین دلیل اصلش این بود که زن تاجیک، زنی که در شوروی زندگی کرد و زندگانی دوگانه داشت چگونه بود و آن هم دلیل انتخاب این بود که چرا به زبان فارسی تاجیکی ننوشتم، به انگلیسی نوشتم. من در مدتی که در خارج از کشور زندگی کردم ادبیات زیادی بسیار بیشماری به زبان انگلیسی خواندم و متوجه شدم که ادبیات ما تاجیک ها بسیار شسته رسته و بسیار تنگ و محدود است و ما از چیزهایی صحبت میکنیم که ما رو به هیچ مشکلی روبرو نمی کنند، به هیچ سوالهای جدی برابر نمی کنند. من تصمیم گرفتم که آنقدر از این زنانگی و از دنیای زن روشن بنویسم که زن تاجیک، دختر تاجیک از بدن خودش شرم نداشته باشه، از خودی خودش شرم نداشته باشه. و این پایه اون است که درک کند که زن و مرد انسانند و همان گونه که ما زنها محدودیت هایی ممکن است داشته باشیم، مردها هم دارند. در ادبیاتی که مردهای تاجیک نوشتن ما باز هم میبینیم که وارد دنیای درونی و چارچوب بدن نمیشن و این تابوی بسیار بسیار تنگی هست که دست ادبیات را بسته است. جسارتی که حتی در قرن‌های پیش کلاسیک های ما داشتن ما نداریم. دلیل آن میتونه تنها این باشد که ادبیات ما پیشرفت نکرده، ادبیات ما بسیار محدود مانده و ما باید اول از همه آزادی فردی را به خودمون اجازه دیم و این حق مسلم خودمون را اجرا کنیم، عملی کنیم و اولین راهش هم آن هست که از آن بنویسیم و صحبت کنیم.
بله، اکثر قهرمان های اثر های شما زن های جوان، برخواست از تباه و محدودیت ها هستند، آزادی پرستند. احساس می شود که شما هم گفته تا جای ترجمه حالی هم هستند. فرض کردیم شما در غرب، در اروپا نیو، در سمرقند یا تاجیکستان زندگی می کردید که آنجا امروز ما می دانیم که بسیاری ها با شیوه سنتی زندگی رو پیش می برند، نقش دین خیلی بلند است. تا کجا به همین شیوه شما می توانستید که در آنجا به پرده و اوریان سرگذشت های قهرمان های زنی خود را بیان میکنم؟
من فکر میکنم که سبک بیان من همین می بود، چون من خودم را تغییر کرده احساس نمی کنم. من همون شهزاده هستم که در دانشگاه دولتی سمرقند درس می خواندم با 50 نفر از هم سبقان خودم و ما از همین موضوع ها صحبت می کردیم، بحث می کردیم. انتخاب های من بسیار تابشکنانه بود، اما شاید مثلا زبان نوشتنم کمی محلی تر می بود ولی محتوای نوشته هایم همین می بود که هست. من برنامه دارم، امید دارم که در سالهای نزدیک برگردم به سمرقند و همچنان ادامه دهم و احتمالاً باز جسورانه تر از این ها بنویسم که حالا می نویسم.
شهزاده نمی ترسید که مثلا برعکس در اونجا زیری مثلا فشار زیری انتقاد نفهمی قرار می گیرید، شاید با برخورد منفی قرار بگیرید که انتظارش نداشتید؟
نه، ترس از این ندارم. همون گونه که ما می دانیم آنا احمد هم تحت فشار بود، فروغ فرخزاد هم تحت فشار بود، سیلویا پلاس هم در آمریکا و هم در اروپا تحت فشار بود، بسیاری از نویسندگان امروز اروپا هم تحت فشار هستند، چون مسائل رو مطرح میکنند که برای خواننده‌ای که گوش و هوش و ذهنش با خواندن ادبیات مردانه عادت کرده است کمی شوک آور است. و این جریان سالهای سال شروع شده است، همون گونه در روسیه هم که ما میبینیم زنان جسارانه‌تر مینویسند. من اگر برگردم و برای من مشکلی بیاد، خب میتونن کتاب منو چاپ نکنن که چاپ نمی کنن. همونطور که میدارد همچنان کتاب های من در ازبکستان ممنوع است، نوشته های من ممنوع است و منتشر نمی شود.
از شما نگفتن چرا منتشر نمی کنن؟ چرا اجازت نمی دهن؟
در زمان اسلام کریموف چرا بارها رو راست اصلا گفتن که برنگرد، چرا آمدی و منو بازداشت کردن، من 4 ماه ممنوع الخروج بودم، پاسپورتی منو گرفته بودن، اجازه نمیدادن.
اما در دوره میرزیایف وضعیت تغییر نیافت؟
در دوره میرزیایف که من سفر کردم با قوانین جدیدی که 1 ماه اجازه بدون ویزا سفر بود، مأمور امنیت که ثبت نام میکرد منو در منزل مادرم گفت که رئیس جمهور جدید همه شماها رو بخشیده. گفتم مگر ما چی گناه کردیم که ما رو باید ببخشند؟ و از پاسخ من خوشش نآمد. اما به عنوان این اجازه ها به عنوان یک فردی هست که اونجا تولد شده و دیدن خانواده رفته. من هنوز اونجا نرفتم که مثلا رونمایی کتاب برگزار کنم، کتاب چاپ کنم. هنوز صحبت از اینها نشده. همونطور که شما میدانید یک جلوگیری هایی هست که بدون اینکه صحبت شود مطرح میشد. لیست سیاه اسلام کریموف همچنان برجا هست، اسم بسیاری از فعالان در اون همچنان ثبت هست و جلوی فعالیت هاشون گرفته میشود. من تلاشم بر این است که وقتی برگشتم سمرقند انتشاراتی خودم رو راه بندازم، انتشاراتی آزاد، همون گونه که در هلند انجام دادیم همراه با همسرم. ما انتشارات عقل سرخ رو راه انداختیم و ادبیات تاجیکان رو معرفی میکنیم، تاجیکستان رو، همه فارسی زبانهای آسیای میانه رو معرفی میکنیم، شعر و کتابهایشون رو با 2 خط منتشر میکنیم. همین کار رو برنامه دارم در سمرقند و در دوشنبه نیز ادامه دهم.
و در پایان صحبت شما درباره خوشبختی زن گفتید. خیلی کوتاه، زنی تاجیک برای اون که خوشبخت باشد باید چیکار کنه؟
زنی تاجیک برای این که بتواند خوشبخت شود بر عنوان یک انسان، اول از همه باید بتواند حرف دل خودش رو گفته تواند. از کودکی باید بگوید که من چه چیز را دوست دارم، چه چیز را دوست ندارم. باید این را بداند که حق او هست که با چی کسی دوست شود، با چی کسی دوست نشود، با چی کسی ازدواج کند یا نکند، و حرف خودش را نخورد. این گونه فکر نکند که یک کارگری بدون دستمزد در داخل خانه هست. اون باید حق خود مسلمش بداند که دلش خواست برود بیرون، تئاتر، کینو، روزنامه خرد، کتاب خرد، با دوستاش صحبت کند و از همسر خود نباید اجازت پرسد. نقش زن در جامعه تاجیک طوری شکل گرفته که گویی وقتی دختر عروسی میکند به عنوان یک کارمند استخدام میشود و باید اجازه پرسد بیرون رود، باید اجازه پرسد برای هر کاری کند، چی بخرد، چی بخورد، چی نخورد، حتی خانه پدر مادرش رود یا نرود. و این چیزها آنقدر دست و پای زن را بسته است که اون خودی خودش را گم میکند و من بودن خودش را نشناخته متاسفانه هزاران هزاران میلیون